بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِنْ كَادُوا لَيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ فَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَا لَأَذَغْنَاكَ ذِعْفَ الْحَيَاةِ وَذِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. در جریان وحی نبوت، مشرکان حجاز و سایر کفار تا ممکن بود اصل وحی نبوت را انکار می کردند که بشر نمی تواند رسول خدا باشد، که بخشی از این شبهات در اوائل سوره مبارکه انعام و مقداری از شبهات هم در همین سوره مبارکه اسراء گذشت. بعد از ابطال اون به اثبات این که ممکن است از طرف خدای سبحان انسان کامل به رسالت برسد، اینا کبرا رو پذیرفتن، لیکن در صغرا مناقشه میکردن. گاهی میگفتن تو رسول نیستی، مثلا معاذ الله شاعری، ساحری، کائنی، کاهنی و مانند اون. و گاهی میگفتن این حرف هایی که تو میزنی از دیگران آموختی، اونها به زبان اونها سخن میگویی. این یا در تصور تاریخ بود یا تقسیم کار، یعنی یا در طول زمان در یه مرحله گفتن ساحری، در مرحله دیگر شاعری، در مرحله دیگر کاهنی، در مرحله دیگر مفتری، یا نه طبق تقسیم کار گروهی اونچنان گفتن، گروهی اینچنین گفتن، همزمان این تهمت ها واقع شد. از این امور که ناامید شدن، دست زدن به یه سلسله توطئه نفوذی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اثر مسامحه ود و لطود هنون فیود هنون به میل اینها عمل بکنند، حالا یا با تهدید یا با تطمیع. که این آیه محل بحث ناظر به این بخش است، این یا در تطور سوم از تطورات تاریخی صدر نبوت است، یا نر طبق تقسیم کار همزمان یه عده اصل رسالت بشر رو منکر شدن، یه عده اصل رو پذیرفتن ولی حضرت را به سحر یا شعبده یا جادو یا کهانت به مانند آن متهم کردن، یه عده هم در صدد توطئه نفوذی بودن. اینا همش ممکن است، راهی برای اثبات ترتیب نیست. در این بخش نفوذی ها اصرار داشتن که وجود مبارک اون حضرت پیامش را در باره این وثنیت و صنمیت و امثال زارک تغییر بدهد، با فتنه در حضرت نفوذ بکنن. ذات اقدس اله فرمود به این که تثبیت ما باعث برطرف شدن همه این توطئه ها بود، ما تو را تثبیت کردیم، لذا هیچ کدام از این چهار کار را نکردی، نه تنها تحریف زیاد راه ندادی، تحریف کم هم راه ندادی، نه تنها تحریف نکردی، میل به تحریف هم نکردی، نه تنها میل به تحریف نکردی، نزدیک به میلم نشدی. لولا ان ثبتناک لقد کدت، این چهار کار را به صورت ترتیب انجام بدید. این عصمت وجود مبارک اون حضرت است در مقام عمل، چون پیامبر هم در مقام نظر معصوم است، هم در مقام عمل، هم از خطا معصوم است، هم از خطیئه، هم از جهل در مقابل علم مسئول است، هم از جهالت در مقابل عقل مسئول است. گاهی انسان جاهل در مقابل عالم است، یعنی مطلب را نمی داند. گاهی عالم است ولی بر اساس جهالت دست به معصیت می زند. همون بیان نورانی از تعبیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود لا تجعلوا علمکم جهلا ولا یقینکم شکا، یا فرمود رو با عالمن قد قتله جهله، این جهل در مقابل عقل است نه جهل در مقابل علم. عالم هست ولی گرفتار جهالت عملی است. ذات اقدس اله فرمود رسول گرامی صلی الله علیه وسلم هم در مقام اندیشه معصوم است، هم در مقام انگیزه، هم در مقام فهم معارف وحیانی معصوم است، هم در مقام عمل به دستورهای الهی. در مقام عصمت در باری وحی الهی به تلقی و بارها این شواهد قرآنی ارائه شد که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در سه مرحله از مراحل علمی معصوم می داند. مرحله اول مرحله تلقی معارف وحیانی است که از خدای سبحان یاد می گیرد. در این مرحله اشتباه نمی فهمد، بد نمی فهمد، هرچه را خدا فرمود او می فهمد. این مقام تلقی. مقام حفظ و ضبط و نگهداری هم خدای سبحان علوم وحیانی حضرت را تثبیت کرده است که حافظه اشتباه نکند. یه وقت از انسان حرف استاد را خوب نمی فهمد، یه وقت از حرف استاد را خوب فهمید ولی فراموش کرد که استاد چه می گوید. ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم در فراگیری علوم وحیانی از استاد ازل معصوم است، هم در ضبط و نگهداری معصوم است، هم در انشاء ابلاغ املا و دیکته کردن معصوم است. هر سه مرحله را قرآن با عصمت یاد کرد. فبود انکه لتلقى القرآن من لدن علی حکیم، این میشه علم لدنی. در علم لدنی جا برای اشتباه نیست، اینکه لدن بالاتر از اند است، نزد خدا. اگر در نزد خدا باشه احدی اونجا رابطه نباشه، فاصله نباشه، هیچ چیزی حضور نداشته باشه، دلیلی هم برای سهو و نسیان نیست. انکه لتلقى القرآن من لدن علی حکیم. مقام ضبط و نگهداریش هم فرمود سنقره او که فلا تنسا، پس خوب حفظ میکنی، فراموش نمیکنی. مقام انشا و ابلاغ و املا و دکته هم که مقام لب مطهر اون حضرت است، سمود ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، که حاضر کرده. این سه مقام مربوط به مقام های علمی اون حضرت است که علوم را خوب یاد میگیرد، خوب ضبط میکند، خوب میرساند. اما در مقام عمل که مبادا خدای ناکرده کم و زیاد کند، این آیه مبارکه لولا ان ثبتناک و آیات دیگر شاهد بر عصمت عملی اون حضرت است که عمدن، چون عصمت مربوط به اون سهر و نسیان و خطا و این هاست، این به عدالت برمیگردد. شما عمدن هرگز خلاف نمی کنید و ما شما را تثبیت کردیم، موقعیتون را حفظ کردیم و هیچ نفوذ پذیر هم نیستید و مانند اون. اگر معاذالله یک انسانی با داشتن سمت نبوت پست کلیدی رسالت در وحی الهی دخل و تصرف کند، عذاب او چند برابر است. همون که در سوره الحاق فرمود لو تقبل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه بحاجزین. سرش همین است. بود اگر پیامبری خلاف بکند، چیزی رو به نام خدا جهل بکند و کم و زیاد کند یا گفته خدا را عمدن نرساند، عذابی دامنگیر او می شود که احدی از او نمی تواند جلوگیری کند. ولی درباره متنبیان همچه تهدیدی نکرده است. کم نبودن آمار متنبیان، آمار متنبیان هم در ردیف آمار انبیاست. در برابر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مسیلمه کذاب اون زن ادعای نبوت کرد. بعضی از این مورخان و سیر نویسان صدر اسلام گفتن، به یک مرد اعتراض کردن که پیامبر اسلام با آوردن همه معجزات تو ایمان نیاوردی، چطور حرف مسیلمه کذاب قبول کردی؟ گفت او از قبیله من است. اصالت قبیله، اصالت قومیت برای مشرکان حجاز تا این حد بود. خب در برابر اون انسان کاملی که ثانی ندارد در بین بشریت، یه زنی هم ادعای نبوت میکند، یه ادعی هم به دنبال او راه میفتند. در باره متنبی ها اینجور تهدید نشده، البته خدای سبحان به حیات اونا خاتمه داده و میدهد، اما اینجور عذاب سنگین تهدید نکرده است. برای اینکه حرف او سکه قبولی ندارد، او مقبول نیست. اما اگر کسی رسالت یافت، سمت یافت، پست کلیدی یافت، حرف او سکه قبولی خورد به نام دین، از او قبول میکنن. اگر معاذ الله او بخواهد بیراه برود، دیگه خدای سبحان او را به عذاب مضاعف گرفتار میکنه. در باره وحی نبوت آراء فراوانی از صدر اسلام تا کنون بوده، منتها کم و زیادش مربوط به ظهور و بروز نبوت است. در هر عصر و مسجدی که وحی نبوت ظهور و حضور فعال داشته باشد، شبهات هم به شرح زن، عداوت ها هم به شرح زن، سنگ پراکنی هم به شرح زن. در روزگاری که مسئله وحی نبوت مهجور و متروک باشد، کسی به سراغ اونها نمی رود مگر در لابلای کتاب ها. الان ببینید شبهات فراوانی مطرح است که حصری هم برای اون شبهات نیست. اون چی که حق است این است که قرآنی که جوامع بشری در خدمت او هستند، این کتاب الهی همه معانی آن و همه الفاظ آن از طرف ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم القا شده است. اولا حضرت حفظ کرد، ثانیاً و املا کرد، ثالثاً و چیزی افزوده نشد، کم نشد، نفوذ یا اثر نکردن. رابعاً این همون کتابی است که نازل شده است، الی یوم القیامه میمونه. در برابر این حرفی که مسلمان ها قائلن، گاهی نظرهای دیگری هم مطرح است. طبق اون نظرها لوازمی هم بر اون نظرها مترتب است. برخی از اون لوازم انکار نبوت است، برخی از اون لوازم انکار معجزه بودن قرآن کریم است. بیان و ذالک این است، کسی که میگوید قرآن محصول فکر و نظر موحدانه پیامبر به عالم و آدم است، یعنی وجود مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، پژوهش کرده، تحقیق کرده، نظر کرده، نظریه داده، نظر او درباره جهان هستی، عالم و آدم که نظر موحدانه باشد، جمع‌بندی شده به صورت سور و آیات قرآن کریم در آمده. این سخن باید باز بشه که منظور چیست. منظور این است که این معانی و علوم و معارف قرآن را خود پیامبر نزد یک دانشمند نابغه کشف کرد. این است، این انکار رسالت است. اگر منظور آن است که نه، معانی را ذات اقدس اعلا به پیامبر القا کرده است، الفاظ را خود پیامبر انتخاب کرده است، نظیر روایات که روایات را به وسیله الهام ذات اقدس اعلا معانیش و احکامش را به پیامبر فرمود، الفاظ را به پیامبر اجازه داد که انتخاب بکند. اگر این است، این انکار وحی و نبوت و رسالت نیست، ولی انکار معجزه بودن قرآن است. مثل روایات، روایات معارفش رو ذات اقدس الا و پیامبر الغا کرده است و از راه الهام الهی است، ولی الفاظش رو خود پیامبر به دستور به اذن خدا انتخاب کرده است. لذا روایات معجزه نیست، ولی قرآن معجزه است. پس اگر منظور آن است که نظر موحدانه رسول اکرم به عالم و آدم نتیجهش این شد که پیامبر کتابی تنظیم بکند که معارف این کتاب کشفیات خود اوست، الفاظ این کتاب ساختهای خود اوست، این هم انکار رسالت است، هم انکار اعجاز قرآن. و اگر نه، منظور این است که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم که نظر موحدانه به عالم و آدم داشت، این نظر باعث شد که ذات اقدس الا علوم وحیانی و معارف و مطالب قرآن را به او آموخت و او یاد گرفت، منتها الفاظش را خودش انتخاب کرد، این منکر انکار وحی و نبوت و رسالت نیست، ولی انکار معجزه بودن قرآن کریم است. چرا؟ چون الفاظ قرآن معجزه است، وگرنه نهج البلاغه هم از ذره فصاحت و بلاغت ممتاز است، ولی معجزه نیست. سایر روایات و خطبه ها معجزه نیست. شما میبینید مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در همون جلد اول اصول کافی که خطبه های توحیدی رو نقل میکند، یه بابی دارد به نام جوامع توحید. مرحوم کلینی غالبا روایات رو نقل میکنند، از خودشون فرمایش خیلی کم داره، بسیار کم داره، فقط حدیث نقل میکنند. در اون جوامع توحید دارد که وقتی وجود مبارک هست امین سلام الله در اواخر عمر شریفشون دوباره خواستن این سپاهیان و ارتشیانشون رو به طرف سفین تجهیز کنن، قام خطیبن خطبه خوند که بسیاری از مردم اون خطبه را حفظ کردن. اون روزها چون چاپ و کتابت و نوشتن اینها نبود، به حافظه خیلی بها می دادن، لذا حافظه مردمون از خیلی قوی بود. اینا وظیفهشون این بود که چیزها را حفظ بکنن، گاهی قصائدی که 70 بیت 80 بیت بود کاملا حفظ می کردن. لذا حفظ خطبه ها برای کسی که اهل کتاب و کتابت نبود و چاره ای نداشت از حافظه مدد بگیرد، حافظهشون رو تقویت می شد و حفظ می کردن. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه دارد که این خطبه ای که علی ابن ابی طالب به ابی و امی که پدر و مادر من فدای او، اینها بیانات مرحوم کلینی است در کافی، به ابی و امی این ایراد کرده است، خطبه ایست که لبش تمعت ارسنت الانس و الجن و لیسه فی حال سان و نبی جن، اگر همه جن و انس جمع بشن پیامبر در بین اونها نباشد، نمیتوانن مثل علی ابن علی طالب سخن بگوین. مرحوم صدر المتعلهین که اصول کافی را شرح کرده، این بخش از فرمایش مرحوم کلینی رضوان الله علیه هم ذکر کرده، یه چیزی اضافه کرده، فرمود اینکه شما گفتید اگر همه جن و انس جمع بشن و در بین اونها پیامبر نباشد، یه قیدی اضافه کنید، بگید پیامبر بولوالعزم نباشد، وگرنه پیامبران دیگر هم نمیتوانند مثل علی سخن بگوید. خب این با این عظمت و جلال معجزه نیست، برای اینکه غیر پیامبرم این رو آورد مثل خود از امیر. اما قرآن را ذات اقدس اله در همین سوره مبارکه استا در چند آیه بعد و در سایر موارد، اما تمام جن و انس اگر جمع بشن نمیتونن مثل این بیارن. پس معلوم میشه الفاظ او معجزه است، صور او معجزه است، معانی او ده طرف، الفاظ او صور او معجزه است که فرمون به صورت من مثله. خب پس بله منقول حرف اونهاست ولی نقلش معجزه آساست، طور انسان نقل بکند. مثلا یک کسی عکس زید را میکشد، این خود زید موجود معمولی است یا درخت موجود معمولی است، ولی عکاس به قدر هنرمند است که کسی نمیتواند مانند او عکس این درخت را بکشد. نقل معجزه است نه منقول. گاهی حرف کافر است مثل نمرود، فرعون، گاهی حرف مؤمن است، گاهی حرفای زن است، گاهی حرفای مرد است، گاهی حرفای ملائکه است، گاهی حرف جن است، گاهی حرف شیطان است. اون منقول مهم نیست، کیفیت نقل مهم است. خب این میشه رسل روایات دیگر، حجت هست ولی معجزه نیست. تمام روایاتی را که وجود مبارک پیغمبر و همچنین اهل بیت علیهم السلام فرمودند جز حجت‌های شرعی است دیگر. معانیشون رو از راه الهام ذات اقدس اله به اینها احکام الهی را میفهمونه، به اینها اجازه میده که الفاظ را برابر محاورات و ادبیات مردم بیان کنند تا مردم بفهمند. همه این ها میشه حجت شرعی، اما هیچ کدوم معجزه نیست. لذا وجود مبارک پیغمبر این را فرمود، ائمه هم فرمودن. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسید که ستکثر علی الغاله. دو باب روایات هست که برای کلینی هر دو باب رو نقل کرده، یکی راجب نصوص علاجیه است، یکی هم در باره مطلق روایات. در نصوص علاجیه اونجا که روایت مبتلا به معارضه است، این همون بحث هاییست که تو کتاب های اصول ملاحظه فرمودید که باید بر قرآن کریم عرضه بشه، چیزی که مخالف قرآن است طرد بشه، چیزی که مخالف قرآن نیست قبول بشه. باب دیگر مطلق روایات است، چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه باید بر قرآن عرضه بشه. دلیلش هم اینه که وجود بارک حضرت فرمود به این که مثل خدا کسی حرف نمیزنه، اما مثل ما روایات جعل میکنند. ستکثر علی الغاله، قائلان بافندگان گویندگان به نام ما روایات جعل میکنند، ولی مثل خدا کسی حرف نمیزنه. لذا اون چی که از ما نقل شده است بر قرآن عرضه کنید. خب فرق این رو خود اله بیان کرده، چرا کلام الهی ایجاد الهی است. چند بار این روایات از وجود مبارک از امیر خونده شده است که انما کلامه انما قوله فعل لا بصوت یسمع ولا بنداء یغرم انما قوله فعل خدای سبحان این کلمه را ایجاد میکند، نه از فضای دهن و هنجره حرف بزند. او رو مکرر در نهج البلاغه و سایر روایات نفی شده است که خدا اینجوری کلام ندارد، ولی با ایجاد صوت، با ایجاد یا من ورای شجر هست یا در قلب وجود بارک پیغمبر هست، این کلمات رو ایجاد می کند. خب چی؟ بله اون نه دو تا حرف است که حالا که ثابت شد قرآن معجزه است، من شیء اعجاز چیست؟ بعضی گفتن فصاحت است، بعضی گفتن بلاغت است، بعضی گفتن اخبار غیب است. از مرحوم سید مرتضی رسیده است صرفه است، یعنی دیگران می توانند مثل این بیاورند، لیکن ذات اقدس اله همه اینها را منصرف کرده است. علی ای حال القرآن معجزون، منشأ اعجاز او بعضی گفتن اخبارات غیبی است که در قرآن کریم آمده، بعضی گفتن فصاحت است، بعضی گفتن بلاغت است، گفتن بعضی گفتن مجموع اونهاست، ولی این کلمات معجزه است. حالا یا اصلا مقدور دیگران نیست کما ذهب الیه غیر واحد، یا مقدور دیگران هست و ذات اقدس اله منصرف کرده اراده اونها را از اتیان ببینید کما ذهب الیه سید مرتضی، ولی روایات اینجور نیست. دو نکته را عرض کنیم تا بحث ادامه بدیم. نکته اول اینه که طرح مسائل تو مجلات تو روزنامه ها حرام است. حرام است یعنی حرام، چون چند سال قبل یه بحثی درباره مقبولیت و مشروعیت به یه مناسبتی گفته شد، بعضی از روزنامه هایی که آتش بیار معرکه بودن دامن فساد دادن. بحث های علمی مال های مراکز علمی است، از اینجا بیرون بردن و بیرون کردن حرام است. بحث‌های علمی سیگار به روزنامه‌ها و این حرفا ندارد. علم مادام پیشرفت می‌کند که به سیاست و به این راه‌های خاص آلوده نشه، بکنه که علم نیست. این مطلب اول. مطلب دومی کتابی است به نام الامتاع و المعانسه مال ابو حیان توحیدی. او از اون ادبای نامی تاریخ است و کتاب‌های دیگر و کتاب‌های دیگران را در وقتی مطالعه می‌کنه گاهی محتاج به لغت میشه. اما این کتاب الامتاع و المعانسه شبیه مقامات حریری و حمیدی و اوناست. آدم وقتی این کتاب می‌خواد مطالعه کنه این چیزی نیست که کتاب لغتی تو تاقچش یا قفسش باشه هر وقت خواست بگرده. این مثل نهج البلاغه است که کتاب لغت باید دم دستش باشه، در بسیاری از جملات به کتاب لغت مراجعه کنه. این الامتاع و معانسه این چنینه. من مدتی با این کتاب مانوس بودم، در اثنای این کتاب دیدم به این که چند تا نامه به صورت مکاتبه و مناظره بین وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه و عمر مطرح هست. نامه از طرف هست امیر است، پاسخ از طرف عمر، نامه از طرف عمر است، پاسخ از طرف امیر. اینا در یه دیگر محاکمه میکنن، گفتگو میکنن و سرانجام معاذ الله است امیر محکوم شد و عمر حاکم. برای من خیلی تعجب آور بود که این یعنی چی. و عرض سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رسوندم که یه همچی جریانی در کتاب الامتاع و المعانسه است. همون این جعل است و اول کسی که پرده از این کار برداشت همین ابن ابوالحدید معتزلی بود که به دستور ایشون ما مراجعه کردیم. دیم بله، ابن ابوالحدید میگوید کان رجلا کاتبا، یعنی ابو حیان توحیدی کان رجلا کاتبا، به اصطلاح اینها نویسنده بود، نه نویسنده یعنی اهل قلم عادی. در اثر عقده فقر و مانند آن این دیگه به هر در و دیواری زد. اون فشار و محرومیت و عقده بودن، وقتی قلم به دست عقده افتاد انسان بین هست امیر و اون شخص محاکمه میکنه و معاذ الله علی ابن ابی طالب محکوم میکنه. عقده این کارا را میکنه. غرض اینه که این مسائل با هم مخلوط نشه. حالا این پرانتز بسته، یه مطلب این است که اگر کسی بگوید وجود مبارک حضرت، نگاه موحدانه به عالم دارد، با عالم و آدم نگاه موحدانه دارد، محصول نگاهش این کتابه. اگر منظورش این است که وجود مبارک حضرت پژوهشگر خوبی است، محقق خوبی است، تلاشگر خوبی است، در اثر نگاه موحدانه ذات اقدس اله این علوم وحیانی را به او افاضه کرده است، او این الفاظ را خودش انتخاب کرد، این منکر وحی و نبوت نیست. رسالت قبول دارد، نبوت قبول دارد، کلام مطالب الهی قبول دارد، منتها معجزه بودن قرآن را قبول ندارد. در حقیقت خود قرآن را هم تکذیب میکند، برای اینکه ظاهر قرآن این است این کلام کلام الهی است. و اگر کسی بگوید که قرآن کریم محصول فهم پیامبر است از هستی، که وقتی وجود مبارک پیامبر در هستی شناسی قوت بر می شود پژوهش می کند، نتیجه پژوهش پیامبر در هستی شناسی این کتاب است. اینم به دو آن برمی گردد، یعنی نتیجه پژوهشش این شد که خدای سبحان معارف قرآنی را به او القا کرد و الفاظ را هم به او القا کرد. این منکر هیچی نیست، هم رسالت قبول دارد هم معجزه را قبول دارد. منتها مقدر او پژوهش کرد، تلاش کرد، کوشش کرد تا ذات اقدس اله او را شایسته این مقام دانست، این دو مطلب را به او عطا کرد، هم معانی قرآن هم الفاظ قرآن. ولی اگر منظور این است که چون نگاه به هستی می کند و در هستی جهان می اندیشد خودش به این مطالب رسیده است، این انکار وحی و نبوت است از یک سو، قهرن انکار اعجاز هم است از سوی دیگر. و اگر نه، منظور این است که نتیجه پژوهش پیامبر در هستی شناسی این است که خدای سبحان این معارف را به او القا میکند، او این الفاظ را خودش انتخاب میکند، این انکار وحی و نبوت و رسالت نیست ولی انکار معجزه بودن قرآن است. خب پس تا کنون 4-5 احتمال مطرح است. اون قول حق همان است که ذات اقدس اله پیامبر را به مقام والای رسوند، هم معارف را به او تفهیم کرد، هم الفاظ را به وجود مبارک حضرت، هم اون معارف الهی را یاد گرفت، هم الفاظ را شنید و امینانه هم در بخش نظر و اندیشه معصوم بود، هم در بخش عمل و انگیزه معصوم بود، نه خطای علمی داشت نه خطیعه عملی که در این آیه و این کادو لیفتنونه که مطرح است. چرا؟ نه، معنا اون علوم غیبیه معجزه است ولی قرآن معجزه نیست، برای اینکه الفاظ الفاظ بشر، بشر میتونه بیاره دیگه. بله، مثل روایات، روایات که خالی از معنا نیست ولی مثل روایات جعل میکنن دیگه. وقتی این معانی عرضه شده است، مردم این معانی را یاد گرفتن، بدلی این را میسازن دیگه. یه وقت است که جریان غیب است، یه وقتی جریان‌های عادی و اخلاقی و دستوری است که شما عقم سراد دلوک شمس الی غسق اللیل، خب یه چیزی کم میکنن یه چیزی زیاد میکنن، این دیگه نظیر اخبار غیب نیست. اخبار غیبی که در بحث دیروز اشاره شده، ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آدرس به قدم به قدم و گام به گام میده، میگه ما کنت ساویان فی اهل مدین، ولی قصه اینه. ما کنت به جانب تور، ولی قصه اینه. ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایهم یک فرو مریم، ولی قصه اینه. آدرس میده، در اونجا نبودی قصه اینه، در قصه مریم نبودی قصه اینه، در کوه تور نبودی قصه اینه، در جریان مدین و شعب مدین نبودی قصه اینه. این میشه معجزه 100% از در اخبار غیب. و هم یه همچه کاری که اونا نمی کنن که اینا الفاظی که مقدورشون هست در قصص داخلی میخوان کم و زیاد بکنن. شما ببینید یه حرفی رو مردم شام شنیدن که دیدن تو خیابونا یه کسی راه رفته شمشیر دوششه، میگه یا مر یا واو، یا مر یا واو، این شعار معروف. خوب گوش دادن که این عوازر از تو شمشیر رو دوشش گرفته، گفت لا از او سیف من آتقی حتی توز الواو فی مکانها، من شمشیر رو از دوشم بر نمیدارم مگر اینکه این واو سر جاش باشه. گفتن چیه واو؟ چیه قصه واو؟ چیه؟ گفت شما نمیدونید، ما به انجمن قرائت قرآن دستور داد واو والذین یکنزون الذهب والفضه را نخونن؟ گفت خب نخونن، بخونن چی میشه؟ نخونن چی میشه؟ گفت ها، ما به قصد این کرده که ثروت مملکت رو اکتناس کنه. یک، اگر به او بگن زرندوزی و اکتناز ثروت حرام است، برای اینکه خدا دارد والذین یکنزون الذهب والفضه، تو چرا این کار کردی؟ این بگه که خدا الذین یکنزون را درباره احبار و رهبان یهودی ها گفته، در برابر رهبران اسلامی که نگفته. اما این واو که باشه، این واو واو استینافی است، قبل رو از بعد قطع میکنه، بعد رو از قبل قطع میکنه، اصل کلیست. والذین، هر کسی زرندوزی کنه، چه مسلمان چه کافر چه منافق، با جلوش گرفت. شما نمیدونید این چرا دستور داده به انجمن قرائت قرآن که واو نخونید؟ تا واو سر جاش نذارن من شمشیر از دوشم نمیگیرم. این کار ابوذر بود، این کار قصه یکی دوتا نیست. مردم مواظب بودن یک واو تکون نخوره. واو والذین یتبعون والذین تبعهم به احسان، هم به همین سرنوشت مبتلا بود. مگه اجازه میدادن یک کلمه کم بشه؟ مگه اجازه میدادن یک کلمه زیاد بشه؟ این رو هم شیعان حمل کردن، هم سنی ها. لا ازع السیف من عاتقی حتی توزع الواو فی مکانها. خب معنا اگه مال پیامبر باشه، الفاظ رو کم و زیاد بکنن که الفاظی که معجزه نیست، بنابراین به مخالف خود قرآن هم هست. برای اینکه قرآن دارد این کتاب را ما فرستادیم، معنای بدون لفظ که کتاب نیست، معنای بدون لفظی که قول نمیگن، معنای بدون لفظی که کلمه نمیگن، معنای بدون لفظی که کلمات نمیگن. کلمه هست، کلمات هست، قول هست، کتاب هست. همون با این کتاب نازل کردیم برای تو. کتاب یعنی معانی، قول یعنی معانی، کلمات یعنی معانی. کتاب، قول، کلمات، کلام، الفاظ به معناها من المعانی است. پس بنابراین اگر کسی این چنین بیندیشد که محصول نگاه موحدانه پیامبر به عالم این کتاب است، با تحلیل کرد به عهد الوجهین منکر رسالت است و اعجاز، به عهد الوجهین الاخرین منکر رسالت نیست ولی منکر اعجاز است. درست است، همینطور هم هست، کشف مراتبی داره، ولی بالاخره مبدع همه اینها و منتهای همه اینها خدای سبحان است. هیچ کسی در معراج هم همینطور است، هیچ کسی خود به خود بالا نمی رود، هیچ شاگردی خود به خود معالم نمی شود. فبود آمدی الو من آوردمت، سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام. تو که قدرت آمدن نداشتی، من آوردمت. این رو میگن اسراء، بردن. گفتن دستش بگیرید، از امهانی بیارید بیت المقدس، چشم. از بیت المقدس بیارید بالا، چشم. نشانش بدید، چشم. حرفای من رو بشنود، چشم. من قدم به قدم رو بالا بردم. حالا شما بگید خودش رفت بالا. خودش رفت بالا انکار معلم است. میبینید این حرف ها مال کسیست که مرحوم صدر متعلهی میدونید خب خیلی به حکما علاقمنده، ولی میگه درست است ما به فلاسفه علاقمندیم، به حکما علاقمندیم. ارسطو به عنوان معلم اول در بین ما شهرت دارد، فارابی به عنوان معلم ثانی در بین فلاسفه مشهور است، اما تو علوم عادی است. در علوم حقیقی معلم اول وجود مبارک پیغمبر است، معلم ثانی وجود مبارک علی. خب حالا در طی این چهار قرن به عظمت او کسی نیامده دیگه. تمام افتخار حکمای این چهار قرن اینه که حرفا او رو بفهمن. این حالا به شرع اصول کافیش مراجعه فرمود، داره اونجا دارن یا در مفاتیح الغیب. اینها حکما معتقدن که اگر همه این 7 میلیارد بشر فعلی همشون در سطح مرحوم فارابی و ابن سینا باشن، باز صادق است که خدا بفرماید و الذی بعث فی الامیین رسولا. فارابی و بوعلی درست بزرگن، اما در برابر وحی امیان، اون چیز دیگه است، این چیز دیگه است. کسی که از گذشته خبر داده، از آینده خبر. ما از پشت دیوارمون بیخبریم. این را خدای سبحان قدم به قدم به آدرس داده که تو در زمان نوح نبودی قصه اینه، زمان مریم نبودی قصه اینه، تور نبودی قصه اینه، مدین نبودی قصه اینه. این کجا؟ فارابی کجا؟ قرض این است که اگر چنون که پیامبر انسان کامل به جای برسد با تلاش و کوشش خودش این حرفا رو بفهمه، این منکر هر دو مطلبه. اما اگر بگن در اثر کوشش و تلاش و ریاضت و غرقار هرانشینی و امثال ذلک به جای برسه که ذات اقدس اله هم معانی را به او برساند هم الفاظ را، این انکار هیچ مطلبی نیست. اگر بگن به جای رسیده که معانی را خدای سبحان به او فهمونده، الفاظ را خودش انتخاب کرده که قرآن مثل روایت بشه، این انکار وحی و نبوت نیست، ولی انکار رسالته. نکته فشاری که ادعا الان میگن فلسفه عاجز است از اثبات نبوت خاصه. در تلیه بحثی دیروز اشاره شد به اینکه فلسفه کارش اثبات اینکه زید پیامبر است یا آن پیامبر است نیست، اما نباید گفت فلسفه عاجز است. مثل اینکه فقه کارش این نیست که بگوید زید ولی امر مسلمین است یا امر مرجع تقلید است، ولی معذالک فقه تواناست. فقه میگوید در هر عصر و مصری ولی مسلمین لازمه، در هر عصر و مصری مرجع تقلید لازمه. شرایط و اوصاف و احکام و حکم اینها رو میگد، بعد به مردم میگد اگر شما خودتون اهل خبره اید مرجع شناس باشید ازش تقلید کنید، رهبر شناس باشید تابع او باشید. اگر اهل خبره نیستید به اهل خبره مراجعه کنید تا رهبرتون رو بشناسید، مرجعتون رو بشناسید، پیروی کنید. این راه عقلی است و عقلایی هم هست. بنابراین نباید گفت فلسفه درباره جزئیات بحث نمی کند، عاجز است. مگه فقه درباره جزئیات بحث میکند؟ جزئیات رو خود مردم باید تشخیص بدن. الحمد لله رب العالمين.